الرحمن الرحیم. صاحب کفایه در مسئله اضطرار و اجزاء امر اضطراری از اختیاری فرموده در باید بحث کرد، یکی در مقام ثبوت و یکی در مقام اثبات. فرموده در دو جهت باید بحث کرد، در مقام ثبوت و در مقام اثبات. بعد کفایه رو نگاه کنید. و حاصل کلام ایشون اینه، حاصل کلامش این که امر اضطراری به حسب مقام ثبوت له صورون اربعه، امر اضطراری به حسب مقام ثبوت له صورون اربعه. احد این که امر اضطراری وافی باشد به تمام مصلحت امر اختیاری بلا نقیصه، این یک. دوم این که وافی باشد به مقداری از مصلحت و بقیه غیر قابل تدارک. سوم این که وافی باشد به مقداری از مصلحت و بقیه قابل تدارک و لازم الاستیفاء، بقیه قابل تدارک و لازم الاستیفاء. چهارم این که وافی باشد به مقداری از مصلحت و بقیه قابل تدارک لکن مستحب الاستیفا، غیر لازم الاستیفا. پس به حسب مقام ثبوت صاحب کفایه می فرماد امر اضطراری چهار نه متصور است، چهار جور میشه باشد. یکی این که امر اضطراری وافی باشد به تمام مصلحت امر اختیاری بلا نقیصه. دوم وافی باشد به مقدار و بقیه غیر قابل تدارک. اینجا حاشیه مشکینی من یادم اون وقتا که میخوندم کفایه نگاه میکردم که چجور میشه یه مقدارش رو درک کرده، باقی دیگه شا اگه بخواد نماز با طهارت مایه بیاره باقی دیگه نمیتونه درک کنه، تصورش مقدار مشکل. مرحوم مشکینی من یادم اونجا حاشیه مثال زده به کشاورزی، میگه اول یه کمی آب میده به زمین، اما بعد دوباره بخواد آب بش بده آب حسابی دیگه میگندونه و از بینش میبرد، که بقیه غیر قابل تدارک، یعنی حتی با طهارت ماییه بقیه را نمیتونی تدارک کنی. اینم دو. سوم این که وافیس به مقداری از مصلحت و بقیه قابل تدارک و لازم التدارک. چهارم وافیس به مقداری از مصلحت، بقیه قابل تدارک، مستحب التدارک. این چهار صورت. فرموده اما در اولی اجزاء است و بدار هم جایز است بلا کلام. در صورت اول اگر امر اضطراری کل مصلحت واقع را داشته باشد اجزاء هست، بدار هم جایز است. اول وقتی میتونه باشه چیکار کنه؟ بیارد، برای اینکه فرض این است این امر اضطراری کل مصلحت را دارد. دومی بدار جایز نیست، در دومی بدار جایز نیست، برای اینکه فرض اینه ای به من میگه اول وقت میتونی تیمم کنی زمینه مصلحت را از بین برده، غیر قابل الکی تدارک. دومی هم بدار جایز نیست و اگه آورد لیس به مجزن، بدار جایز نیست، اجزا هم نداره. در سومی و چهارمی در هر دو بدار جایز است، سومی و چهارمی در هر دو بدار جایز است، لکن در سومی بدار جایز است علی نحو تخییر. در سومی بدار جایزه علی نحو تخییر، یعنی مولا میگه میخواهی صلات مختار را بیار، نمیخوای در اول وقت صلات مزتر و در آخر وقت هم صلات مختار. در سومی هم بدار جایز است لکن علی سبیل تخییر، تخییر بین امر اختیاری فقط، اتیان به امر اختیاری فقط. چی نماز نخون با تیمم، آخر وقت با چی بخون؟ با وضو. و بین اتیان به امر اضطراری مع البدار و الامر الاختیاری فی آخر الوقت، یه لنگش تنها امر اختیاریه، یه لنگش چی؟ دوتا با هم. برای اینکه فرض این است یه مقدار از مصلحت باقی میمونه، قابل تدارکم هست، واجب التدارک. پس تخییر است بین امر اختیاری فقط، یا امر اختیاری رو بیارد یا امر اضطراری و امر اختیاری رو هر دو بیارد. اول وقت نماز با تیمم بخونه، مقداری از مصلحت رو درک کرده، یه مقدار باقی مونده فرض اینه واجب تدارکه، نمیشه که نخوند، که باید نماز رو آخر وقت با چی بخونه؟ با طهارت ماییه. در چهارمی هم بدار جائز است و اعاده یکون و چی؟ مستحبا. در چهارمی بدار جائز است، اعاده مستحبه، برای اینکه فرض اینه مقداری از مصلحت را درک کرده، بقیه هم لازم الاستیفاء نیست. این راجع به مقام ثبوت ظاهرا روشن شد. پس صاحب کفایه می‌فرماد امر اضطراری به حسب مقام ثبوت چهار صورت دارد. در این دو صورت اخیر بدار جائز است، لکن با یک تفاوت، یکی علی سبیل تخییر و آوردن امر اختیاری بعد از اضطراری لازم، یکی علی سبیل تعیین امر اختیاری می‌خوای بیار، امر اضطراری میخوای بیار، بعد امر اختیاری یکونو چی؟ مستحب. میخوای امر اضطراری فقط رو بیار، میخوای امر اختیاری فقط، لیکن اگه اضطراری رو آوردی اختیاری یکونو مستحب با در فرض چهارم. نه، حالا اون مقام ثبوت کجا نداره؟ امام فرمود من گفتم در فرض مذکور. اون آقا نوشته بود که شما از کجا، این آقا از کجا تشخیص داد که شطرنج که وسیله قمار نیست؟ گوش بده دیگه، اون آقا فرموندن نوشتم در فرض مذکور. من میگم ثبوت است، شما میگی چی؟ طب از کجا بفهمیم؟ کجا بفهمیم مال کجاست عزیز من؟ مقام اثبات است. حالا بحث ثبوت است، توجه میفرمایید. این راجع به ثبوت. و اما نسبت به مقام اثبات، ایشون میفرماد باید رفت سراغ اطلاق دلیل، و اطلاق دلیل میتواند تثبیت کند و بیان کند جواز بدار را. دلیل اطلاق امر اضطراریه و این اطلاق امر اضطراری میتوند جواز بدار و اجزا رو درست کند. بعدم از ادله ذکر فرموده است التراب و احد و تهورین و یکفی که عشره سنین، اون روایاتی رو که نقل کرده است. این حاصل کلام صاحبه کفایه. کلام صاحب کفایه محل اشکال شده است ثبوتن و اثباتن از دو بزرگوار. قد وقع محل للاشکال ثبوتن و اثباتن من العلمین، یکی به مقام ثبوتش اشکال کرده، محاضرات به مقام ثبوت اشکال کرده. اشکالش اینه که تخییر بین امر اختیاری فقط و امر اختیاری و اضطراری معقول نیست. معقول نیست شارع ما را مخیر کند که یا امر اختیاری را بیار بلا سبق اضطراری، امر اختیاری را بیار بلا سبق اضطراری و کافیه، و یا میتونی اول امر اضطراری رو بیاری آخر وقت امر کی؟ فرض چندم اینو اقتضا میکرد؟ سوم دیگه، فرض سوم اینو اقتضا میکرد. ایشون فرما این تخییر درست نیست. اشکال کرده به مقام ثبوت که فرض تخییر در فرض ثالث معقول نیست، محال است. محال است تخییر در فرض ثالث به این معنا که مرا مولا مخیر کند یا نماز با وضو بیار بلا سبق کی؟ تیمم، یا میخوای یه نماز اول وقت بیار محل اضطرار، یه نماز با آخر وقت بیار محل کی؟ اختیار. چرا ممکن نیست؟ برای اینکه از قبیل تخییر بین اقل و تخییر بین اقل و اکثره. خب من هر وقت نماز اختیاری رو بیارم کل مصلحت رو درک میکند، هر وقت من نماز اختیاری رو بیارم کل مصلحت رو درک میکنن. دیگه معنا نداره به من بگم بخوای نماز اختیاری رو بیار بلا سبق بدل، میخوایم سبق بدل اول نماز اضطراری بیار بعد نماز کی؟ اختیاری. این تخییر بین شبیه تخییر بین اقل و اکثره. خب همیشه من اختیاری رو میارم، کارش چجوره؟ کارش تمومه و درست. مثل اینکه بگی میخوای یه بار سبحان الله و الحمدلله بگو، میخوای چند بار بگو؟ هم این واجب است هم اون. خب اون وجوب میگی میشه وقت تحقق پیدا، تا یه بار گفتم زمینه تمام شد، ما را از مدرسه بیرون رفتیم. پس ایشون میفرماد فرض سوم معقول نیست، لأنه تخییر بین الاقل والاکثر، و تخییر بین اقل و اکثر درست نیست. بل یلزم که وجوب معلق باشد بر مبادرت، وجوب دوتا معلق باشد بر مبادرت. اگر مبادرت کردی چند تا نماز برات واجبه؟ اگر مبادرت کردی اول وقت با تیمم بخوای بیاری چند تا نماز واجبه؟ دوتا. وجوب هر دو معلق است بر مبادرت. اگه مبادرت کردی دوتایی با هم واجبن، اگه مبادرت نکردی فقط چی واجبه؟ صلات مع طهارت المایه. وجوب هر دو و عدم وجوب هر دو معلق بر مبادرت، وجوب هر دو و عدم وجوب هر دو معلق بر اتیان. اگر تو اولی رو آوردی چند تا برات واجبه؟ اگه اولی را آوردی یعنی صلات استرار را در اول وقت، چند برات واجبه؟ دوتا، برای اینکه فرضین اون یکی باید بیاری تا پرش کنه. اگه اولی را نیاوردی دوتا برات واجب نیست. پس وجوب الاضطرار و الاختیاری معلق شد به مبادرت و معلق شد به اتیان. اینم یک اشکال. پس بنابراین هم تخییر بین اقل و اکثره که معقول نیست، و هم یلزم که وجوب اضطراری و اختیاری معلق به چی باشد؟ معلق به مبادرت، معلق به اتیان. شما یه مقدار اگر اجازه فرمایید، من خسته هستم ولی شما هم گوش بدید خوبه، من خسته هستم ولی شما هم گوش بدید خوبه، توجه کنید. این اشکال ایشون، اشکال به مقام ثبوت. آقای خمینی حفظه الله و ابقا علامه فی تهذیب آمده اشکال کرده به مقام اثبات. او اشکال کرده به مقام اثبات، یکی ثبوتش زده یکی هم اثباتش، یه چیزی هم اون آخر سرا میمونه او را هم ما اشکال میکنی. آقای خمینی حفظه الله و ابقا آمده به مقام اثبات اشکال کرده، فرموده این که صاحب کفایه گفت اطلاق دلیل میتونه بفهموند که آیا وافیه به کل مصلحت هست یا نه، لا طائل تحته. ما فی الکفایه از تقسیم اضطراری به صور و ان اطلاق، عبارت تهذیب رو بعد نگاه کنید، و ان اطلاق دلیل میتونه بفهموند که آیا کل مصلحت رو داره یا بعض، لا طائل تحته. اینا فایده ندارد. چرا فایده ندارد؟ برای اینکه اطلاق دلیل نمیتوند بفهمونه آیا این امر کل مصلحت رو دارد یا این امر کل مصلحت را ندارد. اطلاق دلیل قابلیت ندارد، قدرت ندارد که بفهموند آیا این امر اضطراری کل مصلحت را دارد یا این امر اضطراری چی؟ بعض هم که داره، باقی دیگهش قابل تدارکه یا قابل تدارک. اون وقت میگه تیمم کن، دیگه نمیتونه به ما بفهمونه که آیا کل مصلحت را دارد یا کل مصلحت را نداره. این هم اشکال ایشون. هیچ کدوم از اشکال علمین وارد نیست، هیچ یک از این دو اشکال وارد نیست. اما اشکال محاضرات فدفعه واضح، دفع اشکال محاضرات واضح است. کما حق قدر اقل و اکثر، که بله تخییر بین اقل و اکثر به نوی که اقل لا به شرط باشد و اکثر به شرط شی، این معقول نیست. تخییر بین اقل و اکثر به نوی که اقل لا به شرط باشد و اکثر به شرط شی، چون اکثر کسی مثل شرط شی است، تخییر بین اقل لا به شرط و اکثر معقول نیست. سر عدم معقولیت اینه که قبل از آنی که اکثر بیاد واجب در چی محقق شده؟ در عقل. اونجا گفتن تخییر بین اقل و اکثر به نحوی که اقل لا به شرط باشد معقول نیست، برای اینکه قبل الاکثر همیشه کی محققه؟ اقل. پس نوبت به وجوب اکثر، هر وقت میام اون قبل از من اومده جاشو تو وجه چی کار کرده؟ انداخته است. هیچ وقت نمیشد من یه روز بیام که اون جاشو چی؟ ننداخته باشد. همیشه قبل از اکثر اقل واجب. اما تخییر بین اقل به شرط لا، اقل به شرط لا، خوندیم اینا را دیگه، تخییر بین اقل به شرط لا و اکثر مانعی ندارد. میگه سبحان الله و الحمدلله اگر چیزی باش منظم نشود و دیگری باش نباشد خودش واجب است. تسبیحات اربعه اگر یک بار بیاید و بار دوم و سوم نیاید فهو واجب. اگر اونا بخوان باش بیان اولیه واجب، اولیه واجب نیست. چه مانعی داره؟ پس میشه ولی اکثر هم اکثر هم متصفه به صفت کی بشه؟ وجوب. این دیگه تعجب است از محاضرات. تخییر بین اقل و اکثر غیر معقول است اگر اقل به شرط لا از انضمام باشد، ببخشید اقل لا به شرط باشد، اقل لا به شرط از انضمام با اکثر معقولی مخیر باشد، چون هیچ وقت اکثر متصف به وجوب نمی شود. دائما کی متصف به وجوبه؟ اقل. قبل از آنی که او بیاد اقل شده متصف به وجوب. اما تخییر بین اقل و اکثر به اینکه اقل به شرط لای از انضمام واجب باشد، به شرط اینکه چیزی باش نیاد، اقل به شرط لا واجبه. اقل به شرط لا میشه واجب باشد، اکثرم واجب باشد. وقتی من اکثر رو میارم اکثر واجب است یا اقل؟ برای اینکه اقل به شرط لای وجود ندارد، فرض این منظم شده. اون صبر کنید، صبر کنید من عرضم تمام بشه. پس این اشکال تخییر بین اقل و اکثر رو در جای خودش جواب دادن، گفتن تخییر بین اقل و اکثر معقول است اگر اقل چجور عقص بشه؟ به شرط لا. اگر اقل لا به شرط عقص بشه غیر معقول. خب اینجا همینجور میگیم آقا اگر نماز با طهارت ماییه را بدون سبق طهارت ترابیه بیاری کی کافیه کی واجبه؟ خودش. صلات مع طهارت ماییه بلا سبق طهارت ترابیه کی واجبه؟ خودش. اگه طهارت ترابیه اومد کی واجبه؟ هر دو. دوتایشون اکثرن دیگه. اقل صلات مع طهارت ماییه است، میگیم صلات مع طهارت ماییه واجب است کی؟ سبق نشود. اگر سبق شد چی؟ دوتا با همی. خب یه وقت سبق نمیشود، سبق کنی سبق نمیشود، اون میشه متصفه به وجود. یه وقت سبق میشود میشه چی؟ حالا این اشکال حل کردن دیگه. این توجه کنید، بذارید من میخوام یه قدری فقه بخونم، اجازه بفرمایید بذارید یه قدری فقه خونم، عمرم بیشتر برکت داشته باشه. چون بزرگوار اشکال کرده رد نمیشه بشه. ما اظهار ارادت است که حرفشون رو نقل میکنیم، بله به اشکال میکنیم. چی؟ کلنگ از آسمان افتاد و نشکست. بدون سبق یا با سبق؟ بدون سبق یا با سبق؟ و اینجا این نیست در محل بحث ما. اگر سبق نباشد به خودشه. میگم ثبوت میخونیم، ثبوت میخونیم. پس اصلا گوش نکردید عزیز من. یه ذره دیرو اشکال کرد، اشکالت وارد بود، اما حرف 100% نام. پس دیروز خراب بود، پس هیچی، پس من اشتباه کردم، پس اشکال مال منه. بفرمایید. من خیال کردم وارد اشتباه بود. میگم اینجوری تصور است، نماز با وضو اگر سبق نباشد چی کار میکنه؟ خب سب کجا بگم؟ خب میگم هاشم مشکینی رو اقلا مطالعه نکردی دیگه. میگم نماز با وضو، تأسف است از اوضاع علمی، من حالا بعد عرض میکنم که فقه یعنی چی، تأسف است از اوضاع علمیه. من عرض میکنم که نماز با وضو اگر سبق نباشد چی کار است؟ کل مصلحت رو دارد. اگر سبق باشه چقدر دارد؟ بعض مصلحت. میگم که آب زمین کشاورزی یه مقدار اگر فرض کنید، یه مقدار اگر بش بدید، این زمین آب خورده یه مقدار پر کرده، دوباره هم پرش کنی، این پر کردن دوباره ای و آب اضافه دوباره ای فرض کنید اون نصف مصلحت را تدارک میکنه. صلات بلا سبق کل مصلحت، صلات مع سبق چی؟ این تصویر است. بلا سبق میگم مقید است، میگم مقید است، چه میگم ثبوت است. خب پس اجازه رد بشه، اجازه فرمایید آقایون ظاهرا متوجه. خب دیگه کفایه رو اونجا باید عزیزم بخونیم. میگم در اقل و اکثر گفتن تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، اگر اقل به چی باشد؟ لا به شرط، و اگر اقل به شرط لا از انضمام باشد تخییر معقول هست. اجازه رد بشیم معذرتون. حالا من بعد خدمتتون، صبر کنی صبر کنی، اجازه بفرمایید. این اشکال که واضح و دفع است، این همون اشکال اونجاست. جوابشیم اینه که ثبوتن قابل تعقل است. بس ثبوت میخونیم، ثبوتن قابل تعقل. و اما این که فرمودن وجوب معلق میشود به مبادرت، یا وجوب هر دو معلق است به مبادرت، اگر مبادرت کنی چند تا برات واجبه؟ دوتا. یا وجوب معلق میشود به اتیان فرد اضطراری، ما اشکالشو نفهمیدیم این چه استحاله‌ای دارد، ما نفهمیدیم وجه استحاله را. بله وجوب معلق است به مبادرت. یعنی چه معلق است به مبادرت؟ یعنی اتصاف این عمل به وجوب فرع این تو بیاری، اتصاف فرع اتیان است نه تکلیف. تکلیف که جمع شد و تموم شد. تکلیف اینجوری آمد گفت، گفت اگر صلات با طهارت مائیه بیاوری فهو واجبون فقط، اگر صلات اضطراری بیاری چی برات واجبه؟ دوتا. او تکلیف کرد و تموم شد. این تویی که مبادرت میکنی، دوتا متصف میشن به وجوب. میاری اتیان و مبادرت علت اتصاف به وجوب است نه علت خود وجوب. اتیان و مبادرت که عمل مکلف است، این علت اتصاف است نه علت وجوب. اگر علت وجوب بود میگفتی وجوب به معلق به فعل مکلف معقول نیست، نمیشه وجوب متعلق به فعل مکلف بشه، چون هر وقت دلش میخواد میاره، هر وقت دلش نمیخواد نمیاره. معصیت هم چی نشده، وجوب که نمیشه به عمل من موقوف باشد، ولا یلزم اللغویه. میگه هر وقت اووردی اون وقت برات واجبه، خب هیچ وقت نمیارم پس هیچ وقت بر من واجب چی نمیشه. تعلیق وجوب و تکلیف بر فعل مکلف تو پاورقی بنویسی، تعلیق وجوب بر فعل مکلف معقول نیست، برای اینکه هر وقت بخواد نمیارد گناه همچی نکرد. اما اینجا وجوب معلق نیست، اتصاف به وجوب در خارج معلق است. وجوب جلب شده تموم شده، اتصاف معلق است، و اتصاف معلق به فعل بودن لا بأسه به، والامر سهل. این مال ثبوت. و اما اثبات، و اما اثبات، اینی که ایشون میفرماد اطلاق نمیتوند دلالت کند بر اینکه آیا وافیه به کل مصلحت یا نه، این تمام نیست. برای اینکه اگه مرادشون از اینکه اطلاق نمیتوند، یعنی اطلاقی که میگه بدار جائز است، اطلاقی که میگه اول وقت میتونی چیکار کنی؟ تیمم کن. برای اینکه اطلاق دلیل که میگه بدار از اول وقت جائزه و الام تجدو فلم تجدو ما ان، ظاهرا الام تجدو از اغلاط مشهور است، همینه که میگن چندین سال فقه بر این پایه استوار بوده. فلم تجدو ما ان فتیممو سعیدن طیبا. این فلم تجدو اطلاق مبادرت داره، اول وقت رو هم میگیرد. مراد ایشون که میگه نمیتوند، آیا مرادش اینه دلالت ندارد به دلالت تضمن و مطابقه؟ اطلاق امر اضطراری به دلالت مطابقه و تضمن دلالت ندارد بر مصلحت، بر اینکه کل مصلحت و وافیه یا بعض مصلحت. اگه مرادشون اینه فبه ها و نعمت، بله به دلالت مطابقه دلالت نداره. اما اگر مرادشون اینه که به دلالت التزامیه هم ندارد، اطلاق دلیل اضطراری که به من میگه بدار چجوره، به من میگه بدار جایزه، فلم تجدو فتیممو ولو در اول وقت، اگر مرادشون به دلالت التزامی هم ندارد، این باطل است. نخیر به دلالت التزامی دارد، برای اینکه وقتی بدار را جایز کرده است، عقلا بدار را جایز کرده، لابد وافیه به چیه؟ به کل مصلحت یا به مصلحت ملزمه. کما مر ما گفتیم دلیل بدار اگه یادتون باشه ما گفتیم دلیل بدار تدل و علا وفاء به کل مصلحت او وفاء به مصلحت کی؟ ملزمه اگر دارای اطلاق باشه و الا اگر مصلحت رو درک نمی کنه چرا مرا امر می کند امرش یکونو لغوان و فی غیر محلی. اینا تکرار بحثای سابق بود، اشکالاش جدید بود، اما جوابا رو ما سابق هر دو را خونده بودیم. پس اشکال ثبوت جواب داده شد، اشکال اثبات مینه مراد از اینکه اطلاق دلالت ندارد به دلالت مطابقه فبها و نعمت، به دلالت التزام یا قبول نیست کما مر. وقتی بدار را جایز کرده یعنی مصلحت را چه میکنی؟ تدارک میکنی. بله نعم یرد علی الکفایه شیئون، یه اشکال کوچولو به کفایه هست، یه اشکال به کفایه هست و اون این که ایشون برای بیان دلیل، صاحب کفایه برای بیان دلیل تمسک فرموده به التراب و احد و تهورین. میگه این التراب و احد و تهورین میفهموند که بدار چجوره؟ میفهمونه بدار جائزه و امر یکونو چی؟ مجزیا. و یا یکفی که عشر سنین در به ابی ذر ظاهرا فرمود پیغمبر، یکفی که عشر سنین طهارت ترابیه، یکفی که عشر سنین. اشکال صاحب کفایه اینه که اینا در مقام بیان بدار و عدم بدار نیستن، اینا در مقام بیان جعل المطهریه است. این میخواد بگه التیمم مطهرون کما انل، کی مطهر؟ ما مطهر. مقام بیان مطهریت است، اما کجا مطهره؟ حتی اول وقت هم، حتی اول وقت مطهره تا شما بگید قاعده کیه؟ اجزا؟ نه، اینا در مقام بیان مطهریت هست. میگه التراب و احد و تهورین، این اطلاقش میگه هر ترابی مطهر است، اطلاقی نمیگه، هر ترابی، تراب قم، تراب اصفهان، تراب مشهد، مثل این مورا که هست دیگه، این مورا به این اطلاق عمل کرده است دیگه، چون این مورا هیچ خصوصیتی نداره، خاک پاک تهران یا خاک پاک قم یا مشهد، مور خصوصیت نداره الا تربت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. و به نظر من خیلی این کار مطلوب نیست که آدم عنایت داشته باشه حتما روی این تربت ها نماز بخونه. من مخصوص خودم همیشه عنایت دارم که روی اینایی که نمیدونم مال کربلا هست یا نه، حالا باز مشکوکش یه چیز، اونایی که یقین دارم مال کربلا نیست نخونم. سرش هم اینه، آدم اون عظمتی که برای ابی عبدالله قرار داده شده اون عظمت رو عملا داره چه میکنه؟ از بین میبرد. یعنی میگه دنبال مور میده، بخوا با دست کن تو جیبت اسکناس رو در بذارش نماز بخونی، دنبال مور داری میدوی، برای اینکه این مور با اسکناس تو جیبت با نمیدونم چوب سیگاری که اگر چوب باشد، حالا که دیگه چوب سیگاری ها لاک هست، اگر چوب سیگاری باشد یا اگر جا، هیچ فرقی ندارد، نباید ارزش های دیگران را به غیر داد. این از نظر اجتماعی و تربیتی درست نیست، از نظر مسائل کلی اسلامی این کار اشتباهه که من بین کاغذ تو جیبشه برگ هستش چیزای دنبال خاک و قم میگردن. خب خاک و قم خصوصیت، خاک قبر پیغمبر چه میشه خصوصیت ندارن؟ تربت قبر رسول الله هم هیچ ارزشی برای سجده نداره، هیچ ثواب نماز زیاده نمیشن. اونی که ثواب نماز رو زیاده میکند تربت مطهر آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه است، اون هم فرسخ فی فرسخ یا اربعه فراسخ فی اربعه فراسخ. به هر حال التراب و عهد و تهورین اطلاقش میگه تراب مطهره، اما کجا مطهر است؟ بحث ما در چیشه؟ در کجاش، که آیا اول وقت مطهره یا اول وقت مطهر نیست. پس مستدل بهی من قوله علیه السلام التراب و احد التهورین التیمم یکفی که عشر سنین، این استدلال تمام نیست، بعد اینکه اینا در مقام بیان مطهریت است نه در مقام بیان کیفیت المطهریه. و بحث ما در کجاست؟ کیفیت، که آیا اول وقت مطهر است یا نه فقط کی مطهره؟ آخر وقت. اگه گفتی آخر وقت اجزاء نیست، بدار هم غیره جائز. اگه گفتی اول وقت بدار جائز و اجزاء هم هست، این در مقام بیان مطهریت است نه در مقام بیان کیفیت مطهریه. حالا ابدا از تراب و احد و تهورین کجا همم با تراب استفاده کنم؟ مقام بیان چیه؟ مقام بیان مطهریت است، بر نماز مستعبیه میگیرد. مقام بیان مطهریت است، کیفیت المطهریه. احد گفت شما کلمه احد، باری کلمه حرف حسابی زد مثلا با کلمه احد که میخواد بگه احد المطهرین. توجه بفرمایید، با اجازه از همه آیون. البته این اجازه ها میدونه اجازه تشریفاتی است، ولی ممکن آیون هم اجازه ندن، اما حالا اجازه ندن خیلی مهمی. با استجازه از همه آیون من دلم میخواد در این بحث اضطراری یه مورد رو هم تطبیق کنیم در فقه، یه بحث فقهی هم در کنارش بیاریم که به قول اون آقا بشه اصول تطبیقی. اون جایی هم که باید در کنارش بیاریم همین بحث تیمم است. بحث تیمم را فقهن و کلیان بحث کنیم، یعنی این کبریات کلیه که اینجا خوندیم با بحث فقهیش اونجا تمام کنیم. ینبغی بیان بحث فقهی تیمم در ذیل این مسئله اصولی تا ما اصلا یه مقدار با تطبیق اصول با فقه هم آشنا بشیم. من یه جمله به آیون عرض کنم. آیون مخصوصا برن امشب یا فردا هر وقت رسیدن این شرح ارشاد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه رو بگیرن در بحث تیمم، چون کتابی بسیار متین. یکی از بزرگان میگه اگه این شرح ارشاد اینجوری که داره چاپ میشه چاپ بشه و تموم بشه، بی نیاز میکند طلاب را از جواهر و حدائق و سخن جزافی نگفته است به حق. مال مقدس اردبیلی شرح ارشاد، اصلا اسم کتابش هم اسم نگذاشته چون میخواسته خلوصش از بین نره، بعد فلسفه‌اش گفتن شرح ارشاد. این مجمع الفوائد و اینام که میگن اینا اسمای بعدی است. به هر حال اون رو بگید بس تیمم رو نگاه کنیم. شما خواهید گفت بین انبیا جرجیس، ما چرا بریم شرح ارشاد بگیریم نگاه کنیم؟ برای اینکه بفهمید فقه یعنی چه، فقاهت یعنی چی. ما تو حوزه‌های علمی تو درس میخونیم باید چیکار کنیم، چه جوری باید در فقه مشق کرد، و بعد در مسائل مستحدثه بیابید چه جوری باید مشق کرد. من دیشب حدود ساعت 1:30 بود که داشتم شماره میکردم، دیدم مرحوم مقدس اردبیلی، بعد که مطالعه کردم اون وقت مسلط شدم به شماره کردن، دیدم مقدس اردبیلی برای جواز بدار یعنی اینکه میشه اول وقت چی کار کرد، تیمم کرد ولو احتمال میداد عذرش از بین برود. 9 دلیل برای جواز بدار ذکر کرده، 9 دلیل از لابلای روایات، قواعد، اعتبارات، هر کدومم از یکی دیگه محکمتر، البته بعضیش خیلی محکم نیست، ولی به هر حال میشه گفت از با مبالغه هر یکی از یکی دیگه محکمتر. بعد ادله طرف مقابل اون ذکر کرده و جواب داده. اون وقت جالب اینه، اول بحث که میخواد وارد بشی همچه بحث فقیهانه ای که میخواد بکنه، میگه اونی که من میفهمم، نمیگه رأی من اینه، نمیگه نظریه من اینه، نمیگه فتوای من اینه. من وقتی دیشب این جمله رو نگاه میکردم برگشتم به خودم که من چی میگم مقدس اردبیلی چی؟ من اصلا چیزی بلد نیستم، 2 کلمه و نصفی بلدم، اونه بعد 35 سال 40 سال که موندم تو حوزه‌های علمیه و رنج و 2 کلمه و نصفی بلدم. حرف میشه یکی کسی بالا حرفم حرف بزنه، میخوام سرش از تنش جدا کنم، بعدم خودم را به عنوان یک صاحب نظر، به عنوان یک صاحب رأی، به عنوان اینکه حتما رأی من هم رأی درست است. میگه اونی که من در مسئله میفهمم، ما افهم، اصلا بحث رو از اینجور شروع میکنه، نمیخواد، نمیگه رأی من اینه، نظریه من این است، که این از نظر قدس و تقوای مقدس اردبیلی میفهمونه که مقدس اردبیلی چه جور بزرگواری بوده با اون فقهش که عرض کردم، که از بزرگان میگه اگه این شرح ارشاد چاپ بشه، چون الان کمه دیگه، اگه این شرح ارشاد چاپ بشه، الان من یادم وقت فقه میخوندیم مرتب کتابخونه میرفتیم مطالعه میکردیم، شرح ارشاد میگه چاپ بشه دیگه طلبا جواهر بازار جواهر و هدایق کساد میشه دیگه، قیمتش قدری پایین میاد و سخن به حقی هم او گفته است. حالا یه جمله بفهمید فقیه یعنی چه. یه جمله از یک بزرگواری نقل کنم، یا آقای بزرگواری میفرمود که مرحوم حاجی دندسن شیرازی میدونید خیلی فقیه بوده، مجدد قرن 12 خیلی فقیه بوده، از فروع شاگرداش و فروع فقیه که خودش مطرح میکرده معلومه. یه آقای بزرگواری بود، عرب بود ظاهرا، به نام آقای آش محمد طه، این یه بزرگواری نقل میکرد، اونم خیلی ملا بود. باج مهندسان شیرازی گفتن که این عربا میخواستن از او تقلید کنن، اجازه میدید فعل علماتونا باشانتاها مراجعه کنیم؟ ایشون چیزی نمیگفت، ساکت میشون، میگفت به فلانی مراجعه، کس دیگر فعل علم میدونه، احتیاطات به اون مراجعه کن. تا یه وقت اون آقا آمد سر من را سامر را، طلبا دورشو گرفتن که بیا و درس بگو. گفت حرفی نی، شبا بنا شد در سامر را اون آقا تدریس کنه. منتها تدریس اینجوری، نه مثل ما که 6 ساعت مطالعه میکنیم یه کلمه میفهمیم. تدریس اینجوری مینشستن یه طلبه بحثی رو مطرح میکرد، آیا در احیاء اراضی مواد اجاره ام مجزی است یا باید شخصا اراضی مواد را احیا کند؟ که من به نظرم میاد که اجاره مجزی نباشد. آیا باز اشتباه کردم؟ آیا در اراضی مواد ببینی بشر چی جوریه، آیا در اراضی مواد اجاره مجزی است یا اجاره مجزی نیست؟ بحث مطرح میکردن، میگفت فی المسئله اقوالون روایاتون، اقوالو میخوند روایاتو میخوند، ادله طرفین میگفت. فردا شب یه کسی دیگه میومد مطرح میکرد آیا جواز بدار در تیمم هست یا جواز بدار در تیمم نیست، باز اقوال روایات بحث میکرد. شب سوم یه کسی دیگه میومد بحث میکرد آیا دیه که بین 6 تا چیز قرار داده شده علا سبیل تعیین است، یعنی 1000 دیناره، یا علا سبیل تخفیف، باز بحث میکرد. رفتم داشت دامدستم گفتم بابا تو که هنوز اجازه نمیدیم ما احتیاطاتو مراجعه کنیم، این یه فقیه که بی سبق مطالعه میشینه اینجوری در فقه بحث میکنه، شما چی میگی؟ این که شما چی میگی از قول من است دیگه. گفت خودم باید بیام، منو قبول نمیکنه. گفت خودم باید بیام. خودش آمد پشت ستونی چند شبی نشست، دید بله طلبه میاد بحثو مطرح میکنه و این آقا بدون سبق مطالعه وارد میشه و و جواب میده، بحث میکنه. یه چند شب نشست بعد گفت حالا اجازه میدید احتیاطاتونو بهش مراجعه کنیم؟ فرمود نه، حالا هم به این مراجعه کنید هم به او. بعد از این همه فقاهت تازه او را در قبال بزرگوار دیگری دونسته بود. فقه رو اینجوری برای ما نگه داشتن و ما هم موظفیم تا در حوزه‌های علمیه هستیم، تا طلبه ایم، تا درس میخونیم، فقه را همین طرز نگه داریم و اجازه هم بدیم باب اجتهاد را در فقه باز بگذارن. اگر یک کسی رفت یه حرفی بزنه فوری تکفیرش نکنن، فوری نگن این میخواد حوزه را به هم بزنن، فوری متهمش نکنن به بیسوادی. به خدا اینجور نیست. فقهای بزرگوار اگر باب اجتهاد را باز بگذارن، فقه ما اونقدر غنی است که من به رفقا عرض کردم ایمان من به خدا و معاد بعد از جمهوری اسلامی، چون یه قدری تو کارهای مملکت رفتم، ایمانم از فقه به خدا و معاد بیشتر شد. از فقه ایمانم اضافه شد، نه از ادله عقلیه، از فقه ایمانم اضافه شد. یعنی فهمیدم این فقهی که ما داریم نمیشود الا بالوحی. این فقه غنی ما، این قواعد ما، این الطاف خدا در فقه نمیشود الا بالوحی. این زحماتی که بزرگان کشیدن نمیشود الا به عون من الله تعالی. چقدر کار کردن، چقدر زحمت کشیدن. از بنده و جناب عالی تا تو حوزه علمی هستیم اتم سازی نمیخوان، از بنده و جناب عالی تا تو حوزه علمی هستیم نمیدونم بم شیمیایی ساختن نمیخوان، از بنده و جناب عالی نمیدونم مداوای مریض نمیخوان، از بنده و جناب عالی تا تو حوزه علمی هستیم فقه میخوان، از بنده و جناب عالی تربیت افکار میخوان، هدایت میخوان. تا اون وقتی که در حوزه ایم و بناس فقه بخوانیم خوب بخوانیم، اون وقتی هم که میریم کنار غیر فقه بخونیم بازم خوب بخوانیم. من نمیگم غیر فقه نخوانن، نمیگم حوزه علمی چی نخونن غیر فقه، اما اون وقتی هم که میره جای دیگه اونم خوب بخونه. جوری نباشیم که نه فقه بلد باشیم نه ریاضی، نه فقه بلد باشیم نه زبان انگلیسی، نه فقه بلد باشیم نه زبان عربی، مثل بنده هیچ کدوم بلد نباشیم. اون وقت که زبان انگلیسی میخونیم خوب بخونیم، اون وقت که مسائل روانشناسی میخونیم خوب بخونیم، اون وقت که درس میخونیم خوب بخونیم. اگه بتونید جمع کنید خوبه، بتونید جمع کنید. خواستن هم توانستن است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنبه بحث بدار.